آزادی و اسلام، Liberty and Islam. سلسله برنامه‌های رادیویی پیرامون ارزش‌های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام. آیا ارزش‌های جامعه باز در مطابقت با احکام دین مقدس اسلام است؟ سازگاری این ارزش‌ها با اسلام چقدر است؟ چگونه می‌توانیم به خاطر ارزش‌های روشنگری و انسانی در مطابقت با دین مقدس اسلام و فرهنگ پسندیده ما گام برداریم؟ در این سلسله برنامه‌های علمی رادیویی شما می توانید از اندیشه ها و نظریات سید مصطفی سعیدی و جمعی از دانشمندان دیگر مستفید شوید و بیشتر پیرامون ارزش های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام بدانید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز رادیو آنلاین رای ابریشم و عزیزان که شنونده برنامه آزادی و اسلام هستیم، شما سروران گرامی را به یکی دیگه از برنامه اسلام و آزادی خوش آمدید میگیم. این برنامه های علمی پژوهشی که از نشانی رادیو آنلاین رای ابریشم و از آدرس برنامه اسلام و آزادی توسط من سید مصطفی سعیدی، رئیس بورد مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان، و با دعوت مهمانان گرامی، استادان دانشگاه، پژوهشگران و نویسندگان و شخصیت‌های فرهیخته و مطرح کشور به صورت هفته‌وار به شما سروران گرامی پیشکش میشه، به صورت سلسله‌وار ادامه دارد. در این برنامه ما یکن از شخصیت های فرهیخته و ناماشنای حوزه ژورنالیسم کشور مهمان داریم. مهمان ما در این هفته جناب استاد صدیق الله توحیدی، رئیس پیشین کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان هستند. و موضوع برنامه این هفته ما بررسی آینده و سرنوشت آزادی بیان در افغانستان و بحث کرده میشه. جناب استاد گرامی، شما را خوش آمدید میگیم. به عنوان نخستین پرسش، اگر در رابطه به مفاد و دستاوردهای آزادی بیان در 20 سال گذشته خدمت شنوندگان عزیز ما یک روشنی داشته باشید، تشکر می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما جناب استاد و دوستایی که برنامه را میشنوند. دقیقا ما در 20 سال گذشته در زمینهای مختلف در افغانستان کار صورت گرفت، اما در زمینه تغییر و تحول نوین در عرصه ژورنالیسم و رسانه‌های کشور یک دو دهه بسیار ارزشمند بود. در این دو دهه برای نخستین بار در تاریخ مطبوعات افغانستان شهروندان همه حق پیدا کردند و حق یافتند مطابق قانون که رسانه‌های برقی تأسیس کنند، یعنی رادیو داشته باشند، تلویزیون داشته باشند و همچنان نشرات آنلاین داشته باشند. از سال 2001 تا سال 2005 و 6 میلادی بیشترین توجه بر این بود که مطبوعات چاپی گسترش پیدا کند، اما بعد از سال 2006 بعد از بررسی‌هایی که صورت گرفت این امر واضح شد که پایین بودن نرخ سواد در افغانستان سبب می شود که مردم بسیار به روزنامه ها توجه نکنند، روزنامه و نشرات چاپی کمتر اقبال عمومی پیدا کند. به همین منظور بعد از سالهای 2006 و 2007 آهسته‌آهسته توسعه رسانه‌ای در بخش رادیو و تلویزیون بیشتر گسترش یافت و ما شاید کمتر بلسوالی را داشتیم که رادیوی افم محلی نداشته باشد. در بیش از 280 رادیوی افم در افغانستان در سالهای گذشته فعالیتش را آغاز کرد و بر اساس متأسیسی که صورت می گرفت و این رادیوها چه در اربون و پکتیکا بودند، چه در بدخشان یا هم در نواحی مختلف مانند غور و بادغیس در ولسوالی های متعدد آغاز به کار کردن و مردم افغانستان برای نخستین بار مرجع اخذ معلومات رسانه های داخلی شد و مردم افغانستان به رسانه های داخلی مراجعه کردن. در کابل هم تعداد تلویزیون ها بیشتر شد، تلویزیون های خصوصی فعالیت را آغاز کرد و یک دوره طلایی در تاریخ رسانه های افغانستان با وجود آمد. علاقمندی جوانان و نوجوانان به روزنامه نگاری و خبرنگاری از موارد بسیار مشخص سالهای گذشته بود. حتی در کنکور دانشگاه هم نمره دانشکده ژورنالیسم بسیار بلند قرار داده شد به خاطر از اینکه متقاضی زیاد وجود داشت. در کنار دانشگاه دولتی، دانشگاه خصوصی، هر کدامشان بخشایی از ژورنالیسم را داشتند و تعداد زیادی از دختران و پسران با شوق و علاقه بسیار زیاد و مفرد به عرصه روزنامه‌نگاری و خبرنگاری روی آوردن و نسل جدیدی از تربیت یافتگان این دانشگاه ها وارد کار خبرنگاری و روزنامه‌نگاری در افغانستان شد و روزنامه‌نگاری و خبرنگاری چه در رادیو چه در تلویزیون یا روزنامه ها آهسته آهسته به حالت تخصصی نزدیک شد و تعداد زیادی از جوانانی که در این زمینه آموزش یافته بودند به کار آغاز کردند و کمبود کادر مسلکی در حال پایان یافتن بود که واقع 15 آگوست سبب شد با همه امور متوقف شد.
تشکر جناب استاد، توضیح بسیار جامع داشتین شما. به ادامه پرسش قبلی جناب استاد، در 20 سال پسین شما از دستاوردهای بسیار وسیع که به حق یکی از دستاوردهای نظام نوین افغانستان یا چهره نوین افغانستان اگر چند دستاورد باشه، یک دستاورد در واقع همه روی آزادی بیان و آزادی رسانه در افغانستان میکنه به حساب حمایت نظام های قبلی، یعنی پیش از طالبان در نظام جمهوریت و بعد از شکلگیری نظام جدیدی که بعد از اجلاس بند بود، در راستای تقویت رسانه‌ها و آزادی بیان چقدر بود؟ آیا منعیس نهادهای بی‌طرف و نهادهای غیر دولتی که شما مسئولیت‌های داشتین به اصطلاح شما موافق بودین یا تایید میکردین حمایت‌ها را یا چی بوده بود؟
بعد از این که قانون اساسی افغانستان در سال 1384 خورشیدی تصویب شد و بر مبنای این قانون حق دسترسی به اطلاعات، حق شهروندان افغانستان تصریح و تسجیل گردید، قبل از قانون اساسی در سال 2001 میلادی نخستین قانونی که به توشیح رئیس اداره موقت رسید قانون رسانه‌های همگانی بود. این قانون که نسخه تعدیل شده از قانون مطبوعات 1343 خورشیدی بود، زمینه را فراهم کرد برای توسعه رسانه‌ای در افغانستان و حمایت‌های قانونی را به خاطر این توسعه با وجود آورد. بعدها قانون رسانه‌های همگانی به صورت پیوست حداقل 4 بار تعدیل شد و در هر بار سعی شد که آزادی‌های بیشتری به رسانه‌ها و مطبوعات آزاد داده شود. اما با وجود این که تمام این نسخه‌های قوانین وجود دارد و دولت ملزم به حمایت از آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها و حمایت از خبرنگاران گردیده بود، نه دولت آقای کرزی، نه حکومت آقای کرزی، نه حکومت دکتر غنی، هیچ کدامش از این دو حکومت‌هایی که گذشت در مراحل مختلف تاریخی در 20 سال گذشته حمایت آنچنانی از آزادی بیان و آزادی رسانه ها نکردن. اما چون حمایت قانونی وجود داشت، تضمین قانونی وجود داشت، کسانی که علاقمند کار خبرنگاری و روزنامه‌نگاری بودند و آنهایی که سرمایه گذاری میکردن در این زمینه با استفاده از جو موجود تلاش کردن و گام های بلندی را در این زمینه برداشتن. ما قبل از سال 2001 مردم افغانستان اصلا اخبار رسمی و رسانه‌های داخلی را مورد اعتبار قرار نمی‌دادند. بعد از سال 2001 و آهسته آهسته وقتی که رسانه‌های آزاد و خصوصی فعالیت را آغاز کردند، دیگر مردم افغانستان به فارسی بی بی سی یا برنامه صدای آشنا یا رادیوی دری بیرون مرزی مشهد یا برنامه های فارسی دوچه وله اینا کمتر می پرداختن، بیشتر به رسانه های داخلی مراجعه می کردن و اخبار و معلومات و اطلاعات را از این طریق به دست می آوردن. فکر می کنم که این بزرگترین اعتباری بود که رسانه های خصوصی در 20 سال گذشته به دست آورده بودند. حکومت های افغانستان در 20 سال گذشته نه تنها حمایت آنچنانی نداشتند، در برخی از موارد بیشترین مشکلات به هم برای رسانه ها و خبرنگاران با وجود می آوردند. بحث شکایت از برخی از گزارش ها از برخی از رسانه ها در کمیسیون بررسی تخطی های رسانه یا جانب حکومت محول می شد و حکومت یک طرف دعوا می بود. در گزارش های ما به مناسبت سال های خورشیدی، سال نو خورشیدی و سال نو میلادی یا پایان سال این سال ها اعلام می کردیم، آمار و ارقام خشونت منصوبان حکومتی علیه خبرنگاران بیشتر از هر گروه دیگر بود. طالبان و گروه های تروریستی بیشتر متهم به قتل و اختطاف خبرنگاران بودند، اما منصوبان حکومتی افغانستان متهم به لطفو، توهین، تهدید، بازداشت موقت و موارد خشونت‌آمیزی از این دست می شدند و کمتر هم توجه می شد به این خاطر که این مشکل برطرف شد. در سال 2017 میلادی به خاطر حل این مسائل کمیته مشترک رسانه و حکومت به وجود آمد که ریاست این کمیته را آقای دانش معاون دوم رئیس جمهور وقت و دوش داشت و 6 نفر از اعضای فدراسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه‌ای عضویت این کمیته مشترک را داشتند و سایر اعضای حکومت مانند نمایندگان عالی رتبه ارگان‌های امنیتی و همچنان اداره عالی لوی سارنوالی و همچنان دستگاه قضایی و سایر نهادها عضویت این کمیته را داشتند. با وجودی که این کمیته هم تشکیل شد، میزان خشونت علیه خبرنگاران از جانب منصوبان حکومتی کاهش نیافت. بررسی های صورت گرفت، در برخی از موارد اقدامات انجام شد، اما کماکان این مشکل وجود داشت. اما در سالهای 2020 و 21 قتل های هدفمند خبرنگاران جدن عرصه رسانه های افغانستان را با مشکلات جدی امنیتی مواجه کرد. این قتل‌ها در کابل صورت گرفت، در هلمند صورت گرفت، در برخی از ولایات دیگر صورت گرفت و مشخص می‌شد که گروه‌های تروریستی که اعلام هم نمی‌کردند، اکثرا کس مسئولیت نمی‌گرفت جز این که در چند مورد داعش این مسئولیت را پذیرفت، مشخصا خبرنگاران را هدف قرار می‌دادند و از بین می‌بردند، که ما آنچنان که فعالین مدنی را از بین می‌بردند یا هم فعالین سیاسی از بین میرفت، خبرنگاران هم در معرض جدی خطر جانی قرار داشتند. در کنار این که ضمانت‌های امنیتی وجود نداشت و مشکلات مالی هم روز به روز افزونی می‌یافت، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به کارشان ادامه می‌دادند و اتفاقا نرسی چرخش آزاد معلومات کماکان در افغانستان وجود داشت. ما قانون دسترسی به اطلاعات داشتیم، ما قانون رسانه همگانی داشتیم، مقرره طرز دسترسی به فعالیت رسانه همگانی داشتیم، طرز العمل پوشش رویدادهای تروریستی داشتیم و مبنای این اسناد تقنینی خبرنگاران و رسانه ها کارهای خودشان را انجام میدادند و مردم افغانستان در جریان وقایع و حوادث که اتفاق می افتاد در افغانستان قرار میدادند، که متاسفانه بعد از فروپاشی نظام جمهوری چون ضمانت های قانونی از میان رفت، یک طرف که همیشه متهم به خشونت و متهم به قتل خبرنگارا بود به قدرت سیاسی رسید، تمام این فعالیت ها را متاثر ساخت و تعداد زیادی از خبرنگاران بیرون شدن.
از این موضوع استاد تشکر از توضیحات همه‌جانبه شما. جناب استاد، شما از عدم حمایت آنچنانی دو نظام قبلی پیش از طالبان که نظام جمهوریت بود اشاره کردیم. به این معناست که آزادی بیانه که من از یک دستاورد ما به اون میبالیم و مردم افغانستان و نهادهای مدنی افغانستان و نهادهای رسانه‌ای افغانستان به نیست یک دستاورد بسیار کلان را در مجامع ملی و بین‌المللی اشاره میکنه یا بیاد میکنه. در واقع حرکت خودجوش یک جمع از خبرگان حوزه خبرنگاری و روشنفکران بود که این آزادی را این دستاورد و آزادی بیان به ارمغان آورد. آیا نهادهای غیر دولتی، نهادهای بین‌المللی هم حمایت‌های داشتند این راستا یا چگونه؟
یک بخش از این فعالیت‌ها برمی‌گرده به حمایت‌های مادی و معنوی مؤسسات بین‌المللی که در افغانستان فعال بودند و حضور جامعه جهانی که اوضاعی که حاکم بود در افغانستان مساعد ساخته بود برای توسعه رسانه‌ای. به همین دلیل حکومت‌های افغانستان در 20 سال گذشته نمی‌توانستند که در مغایرت با جو عمومی جهانی در صدد ایجاد موانع و محدودیت و سانسور باشند، چون قوانین افغانستان طور تدوین شده بود و تصویب شده بود که این حال آزادی ها را حمایت میکرد، نه اینکه محدود بسازد. اما به صورت غیر رسمی تلاش های را حکومت انجام میداد با اعمال نفوذ، با تهدید، با تطمیع که به شکلی از اشکال در گزارش ها صریح های حکومت رعایت شود. اما خوشبختانه زیر بار نمی رفتن همکاران ما، زیر بار پاسهای حکومت نمی رفتن. در افغانستان به تمام موارد که تابو بود پرداخته شد در 20 سال گذشته، از حوادث تاریخی و شخصیت های تاریخی گرفته تا رهبران سیاسی و حکومتی که بعدها آمدن روی کار، در مورد هر کدام از اینها معلومات بسیار وسیع منتشر شد و مردم دانستند که کیها چگونه آمدن و کی هستند و گذشتهشان چی بود. در حالی که در گذشته ها مردم افغانستان در جریان این معلومات قرار نمی گرفتن، ایده بر سر اقتدار می آمدن، گذشتهشان نامعلوم بود، مکتوب بود، بعضی ها خودشان معصوم می دانستند. حوادث تاریخی افغانستان منازعه برانگیز بود، به این منازعات کس نمی پرداخت، بیشتر سعی می کردن که حوادث خونین گذشته تاریخی افغانستان را ماستمالی کنند و از کنارش بگذرند، در حالی که رسانه‌های افغانستان به این معمول پرداخت و بسیاری از اسرار مگو افشا شد و مردم در جریان قرار گرفتند. این کارها به زعم حکومتداران خوش نمی آمد و و مذاق از اونها برابر نبود. به این خاطر نگاه حکومت های افغانستان در 20 سال گذشته هم نسبت به آزادی بیان مخاصمت آمیز بود. گاهی متهم میکردن رسانه ها را به نقض منافع ملی و گاهی متهم میکردن به تبلیغ تروریسم و سایر مسائل، در حالی که اینها کسایی که در حکومت بودن خودشان هم گرفتار فساد بودن، هم گرفتار یا سردرگمی و بی‌برنامگی بودند، هم به دلایل مختلف سلایق مختلف برخی از اعضای حکومت‌های افغانستان تماس داشتند با گروه‌های تروریستی، در حالی که رسانه‌ها فقط می‌خواستند چهره‌ها افشا شوند و مردم وقتی قضاوت می‌کنند قضاوتشان مبتنی بر فاکت‌ها و داده‌های واقعی باشند و آنچه که اتفاق افتاده و اینا برسه بعد قضاوت کنند. این مسئله همیشه به سبب درگیری رسانه ها با حکومت های افغانستان بود. اما دوران حکومت آقای کرزی در دو دوره که منتخب بود و در اداره انتقالی و دوره موقت، یک ممیزه را نسبت به حکومت دکتر غنی داشت که حکومت آقای کرزی در هر دوره که وجود داشت انتقادات را میشنید از طریق رسانه ها، اما شکایت نمی کرد، اما سعی نمی کرد که با استفاده از زور خبرنگاران و رسانه ها را وادار به تمکین کند. اما هیچ گونه اقدام اصلاحی هم صورت نمی گرفت و هیچ گامی به خاطر اصلاحات و ریفورمیزیشن انجام نمی شد. اما بعد از سال 2014 یا بعد از انتخاباتی که دکتر غنی به قدرت رسید، یک بخش کار حکومت تهدید رسانه ها بود، هم تهدید هم تطمیع. برخی از فعالین مدنی و رسانه ای را جذب کردن به حکومت بردن و از اونا بلندگوی حکومت ساختن که من نامایشان را نمیگرم، ما شما میدانید، مردم افغانستان میدانند. فعالین مدنی را به همین سرنوشت گرفتار شد. کسایی که با حکومت نپیوستن یا مورد اعتماد حکومت نبودن، چه خبرنگاران، چه مسئولان رسانه‌ها، چه فعالین مدنی، اینا همیشه مورد تهدید قرار می‌گرفتن. سعی می‌شد که اینا فشار ببینن و برخورد دکتر غنی برخورد مملو از استبداد با خبرنگاران. رئیس جمهوری که ماها حاضر نشد یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنه تا بالاخره که سقوط کرد و فرار کرد، نمونه مشخصش همی است. مقایسهش با آقای کرزی بود که کرزی بر اساس ضرورت و بر اساس برنامه از پیش تعیین شده همیشه کنفرانس های خبری داشت، نشست های خبری برگزار میکرد و سوالات خبرنگاران پاسخ میگرفت. اما در اون زمان ما منتقد از این بودیم که حکومت آقای کرزی، آنچه که ما با عنوان انتقاد مطرح میکنیم یا گزارش های انتقادی و تحقیقی نشر میشود، به این نمیپردازد که اصلاحات به وجود بیاید. اما در مورد دکتر غنی و حکومتش، یک حکومت 3-4 نفره بیشتر نبود، همراه با استبداد، همراه با فساد، همراه با ندانمکاری، همراه با پنهانکاری، که بالاخره سرنوشتش سقوط نظام جمهوری و تعلیق رفتن قانون اساسی
است. تشکر جناب تویدی صاحب. یک سوال دیگه که به ذهن همگی خطور میکنه، به نسل جوان ما و روشن فکرهای ما، به نظر شما با وجود داشتن رسانه آزاد و دستگاه تبلیغاتی حکومت در 7 سال پسین اگر عنوان کنیم، روایت جمهوریت چرا ضعیف بود در برابر روایت طالب؟
جمهوریت روایت نداشت. آقای کرزی از یک بستر قبیله‌ای آمده بود به ریاست جمهوری رسیده بود. آقای کرزی خودش هم از یک تجربه دموکراتیک برخوردار نبود. نگاه آقای کرزی به حکومت و به خود اقتدار در افغانستان نگاه شبیه دوران سلطنت، نه چیز کمتر، نه چیز بیشتر. ایده از افراد تکنوکراتی که از غرب برگشتن، اکثر از اینا بالای 50 سال و 60 سال داشتن، اینا تجربه دموکراسی با خودشان به افغانستان انتقال ندادن. اینا آمدن اما تجارب دوران سلطنت شاه و جمهوری محمد داوود و که بعدش اینا فرار کرده بودن از افغانستان، اما را خواستن اعمال کنن. نمونای روشنش مثلا دکتر سید مخدوم رحیم یا سایر کسایی که با حکومت کرزی آمدن و وزارت خانه‌های مختلف را اشغال کردن و به عنوان وزیر کار کردن. بحث دیگه این بود که جمهوریت حتی تیوری جمهوریت پخش نشد در 20 سال گذشته. جمهوریت چه اقتضا دارد؟ وقتی شما در جمهوریت مطرح میکنین حقوق شهروندی را، این بحث به مذاق دی از رهبران حکومت افغانستان خوش نمی آمد. اونا اعتقاد به حقوق شهروندی نداشتن، اعتقادشان هنوزم به همون اکثریت و اقلیت انگاشتن ایده از مردم افغانستان بود. و بحث به قدرت در افغانستان همیشه از منظر سنت و سنت‌های گذشته مطرح می‌شد، نه از نظر یک چارچوب مدرن. و حتی دکتر غنی که خودش ده دانشمند میگفت، خودش را دانشمند میگفت بدون از اینکه هیچ نهاد بین المللی و معتبری تایید کنه، همین آدم هم وقتی دوباره از آمریکا آمد، نگاهش نگاه قومی بود به قدرت، نه نگاه قانونی و حقوقی برای همه شهروندان. خودش را مستحق‌تر به حکومت میدانست از بعد به هر کس دیگه. به همین دلیل هم متوسل به تقلبات بسیار گسترده و شرم‌آور شد و هیچگاه هم نشرمید. به این دلیل که فکر میکرد مستحق است که باید رئیس جمهور افغانستان باشد. این نگاه سبب شد که جمهوریت روایت همشمول پیدا نکند در افغانستان و این روایت حامی نداشته باشد. وقتی شما جمهوریت بحث میکردین، ادعایشان همی بود خب این آزادی بیان است، آزادی زنان است، انتخابات است، در حالی که هیچ کدام از این رهبران حکومت اعتقاد به انتخابات نداشتند. اصلا انتخابات به عنوان یکی از اساسی ترین مؤلفه های دموکراسی در افغانستان به حد بی اهمیت بود و نسبت به انتخابات این جفا صورت گرفت که اصلا نظام جمهوری که سقوط کرد به دلیل تقلبات گسترده بود که اینا تعهد نداشتن با رای مردم. به همین خاطر بود که آهسته آهسته نظام از مردم کناره گرفت، فاصله مردم با نظام بیشتر شد. در اواخر که سقوط میکرد حکومت دکتر غنی اصلاً ارگ به عنوان یک مرکز فساد و فحشا در اذهان عامه پنداشته میشد، نه یک مرکز اقتدار ملی. و تعدادی هم که آوردن اینا هم کامدن بیشتر کسایی بودن که بله گویان دربار بودن. من اصلا در حکومت آقای کرزی و در حکومت آقای غنی یک ریفورمیست درست ندیدم که وقتی بر نادرستی ها انگشت بگذاره و سعی کنه که نظام اصلاح شود. ما وجود که در حکومت آقای کرزی تعدادی از آدم های نخبه و تحصیل یافته خوب بود، اما نگاهشان به رئیس جمهور افغانستان در اون زمان و نگاه رعیت و شاه بود، نگاه رعیت و سلطان بود، نه این که به عنوان یک قوه محرکه به خاطر ریفرم و اصلاح وجود داشته باشد. شما حضور تعدادی از آدم ها را در حکومت آقای کرزی می دیدین، اما سهمشان را در اصلاحات نمی دیدین. اما در حکومت آقای غنی اصلا هیچ کس نبود و قدرت متمرکز شده بود فقط به دست 2-3-4 نفر، رئیس جمهور، زن رئیس جمهور که حتی از افغانستان نبود، یک زن خارجی بود، فضلی، محب، 3 نفر دیگر بود. قدرت به دست از اینا بود. اینا هم در تغییر تبدیلات افراد حکومتی در ولایات و در مرکز نقش داشتن، هم در زمینه سیاست خارجی تصمیم میگرفتن، هم در زمینه سیاست داخلی، و این تصامیمشان هم جدن در بسیاری از موارد با روی کرده حقیقت میدانی نبود، فقط بر اساس سلیقه‌شان بود که تصمیم میگرفتن و افغانستان به اینجا رسید. باور من این است که اگر جمهوری یک برنامه درست می داشت در 20 سال گذشته و این برنامه تبیین می شد، تشریح می شد، توضیح می شد، به قرا و قصبات می رفت، نشان داده می شد در انتخابات که تعهد رهبران سیاسی به خاطر انتقال قدرت از طریق انتخابات یک امر مقدس است و به این مسئله التزام دارد، فکر نمی کنم که طالبان می توانستن که از جنوب به شمال سر بکشن و بعد هم بتوانند کابل را سقوط بدن، در حالی که در افغانستان در حدود 3 تریلیون دلار مصرف شد در زمینه های مختلف، اما به یک بارگی حتی بدون 1 ساعت جنگ تمام این دار و ندار تسلیم داده شد و افغانستان برگشت و ما قبل سال 2001.
تشکر جناب استاد، سلامت باشین. شنوندگان عزیز رادیو آنلاین رای ابریشم و سروران گرامی که برنامه اسلام و آزادی را شنونده هستین، ادامه این بحث را در هفته آینده همراه ما دنبال بکنین. تا سلام و درود دیگر، بدرود، سلامت باشین.
برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ELSO در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.